بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شب زیارتی مخصوص حضرت سید الشهدا است. هنوز در ماه محرم، ماه حزن و غم اهل بیت به سر میبریم. ایام شهادت حضرت علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین رو هم پشت سر گذاشتیم. خوب است به نیت زیارت، با توجهی که عرض کردم در مفهوم و معنای زیارت به معنای ملاقات و لقاء روحی است، توجه کنیم لحظاتی رو و عرض ادب داشته باشیم بر ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین سید کونین و اولاد و اصحابشون. خودمون رو محروم نکنیم در زمره زائران و زیارت کنندگان اون قبر شش گوشه باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلواتی مرحبت. دعب و دیلم ما چون این است که آغاز سخن رو با دعا برای سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرج امام زنده، پدر حاضر و مهربانمون آغاز می کنیم، چرا که چون این معتقدیم که اون پدر هم متقابلن دست به دعای خیر بر می دارند و در حق ما فرزندان دعای خیر می کنند. پس با توجه طلب کنیم. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه تعجیل در ظهور موفور و سرورشون. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. انما انت منذر و لکل قوم هاد. یا رسول الله، به تحقیق که خدای عز و جل تو را انذار دهنده، بیم دهنده، خوف دهنده و بشارت دهنده امت قرار داد و معرفی فرمود. اما پس از تو یا رسول الله، هر امتی در هر عصری، هر قومیتی یک هدایتگر زنده نیاز دارد تا تا اون هدایتگر زنده رشد و تربیت ایجاد بکند برای اون امت. اگر او نباشد دین به سرانجام نمی رسد، هدایت به سرانجام نمی رسد. اصلا اگر حجت زنده خدا روی زمین نباشد، هدف خلقت، خلقت انسان، خلقت زمین، خلقت آسمان محقق نخواهد شد. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء. به یمن وجود حجت زنده خدا در روی زمین است که ورا یعنی غیر خدا. خوب دقت بفرمایید، ورا یعنی غیر از خدا همه موجودات، جن و انس و ملک و فرشته و درنده و چرنده و خزنده و انسان و حیوان، همه و همه و همه به یمن وجود حجت زنده خدا روی زمین است که رزق دریافت می کنند. این رزق هم بارها تذکر دادیم، رزق مادی فقط نیست. حیات من، عقل من، فهم من، شعور من، علم من، حلم من، هر آنچه از کمالات بتوانید به زبان برانید و فکرش رو در مخیله بکنید، همه اونها به یمنهی، به یمن وجود امام زنده، به مخلوقات، به خلایق واصل میشه. به یمنهی رزق الورا، همه ورا، غیر خدا رو میگن ورا، خدا رو بگیر همه رو بذار یک طرف، همه اینها دارن به یمن وجود امام زنده ارتزاق میکنن. و به وجودهی ثبتت الارض و السما، امنیت، آرامش، ثبات، اینکه زمین اهل خودش رو فرو نمیبره، زلزله و سیل و طوفان آن به آن روی زمین اتفاق نمیفته، اینکه مدار هر سیاره‌ای، دوستان جوانترمون باید بدونن اینها رو دیگه، هر ستاره و سیاره‌ای در یک مداری داره حرکت میکنه، کره زمین روی مدار داره، یه حرکت وضعی داره، یک حرکت انتقالی، با یک حرکت شب و روز پیش میاد، زمین دائما داره میچرخه، هر زمانی که هر نقطه زمین مقابل خورشید قرار میگیره اونجا میشه روز، اول صبح، هر چقدر میچرخه میشه ظهر، عصر، بعد از ظهر، تا به شب برسه. یک حرکت دیگه، این کره خاکی ما تو خلقت، تو فضا داره صورت میگیره در موردش، اونم حرکتی است که داره در یک مدار مشخص، یه خط مشخص داره اتفاق میفته. این چرخشی که کره خاکی در اطراف خورشید میگرده، نتیجهش میشه سال شمسی، نتیجهش میشه تغییر فصول. اگه همه فصل ها قرار بود مثل تابستون امسال که پشت سر گذاشتیم و ماه رمضان هم داشتیم، گرما و شدت حرارت انقدر باشه، هر روز زمین اینجوری بود که بنده و شما الان هفت تا کفن پوسونده بودیم. تغییر فصول نتیجه چیست؟ گردش زمین به صورت دورانی حول خودش و همزمان حول خورشید. بهار میشه، زنده میشه طبیعت، حیات جریان پیدا میکنه، خدا حیات میدهد بعد از ممات. از امام باقر پرسید آقا معاد رو چجوری اثبات میکنید شما؟ در منطق شما معاد روز قیامت که از اصول دینه چطور اثبات میکنید؟ چطور مردگان زنده میشن؟ حضرت فرمودن که فصل بهار رو ندیدی؟ زمستان رو ندیدی؟ زمستان که میشه تمام این گیاهان میمیرند، به خواب زمستانی میرند. بهار که همچین آفتابش میزنه، یه هفته ده روز از اول فروردین میگذره، اینا جوونه میزنن، بعضی زودتر بعضی دیرتر، اینا جوونه میزنن. حضرت فرمودن معاد رو زمین خدا براتون گذاشته. فاعتبروا یا اولی الابصار، به همین نگاه بکنید، خدا رو ببینید. تا تو اومدی سوال میکنی چجوری زنده میکنه خدا؟ و فی انفسکم افلا تبصرون. حضرت فرمودن معاد رو در خودت بگم. بفرمایید آقا. حضرت فرمودن که هر شب میخوابی، میخوابی یا نمیخوابی؟ گفت بله. حضرت فرمودن وقتی میخوابی روح در بدن تو یا خارج میشه؟ یه خود فکر کرد گفت میشه که خارج میشه روح. چرا؟ چون در خواب اختیار نداری، اراده نداری، حرکت، حرکت اختیاری، تکون میخوری اما حرکتت اختیاری نیست، نداری. خواب میری؟ بله. حضرت فرمودن روح از بدنت جدا میشه. هر روز در 24 ساعت خدا معاد داره بهت نشون میده، خودت رو میمیراند، ملک میاد روح رو موقع خواب ازت میگیره به آسمان میبره. خوابهایی رو که میبینی اگه روحت در حال صعود باشه میشه رویای صادقه، خواب راست، شبیه مکاشفه است. یه چیز رو بهت خبر میدن 6 ماه بعد اتفاق میفته. اگه روحت در حال بالا رفتن باشه میشه رویای صادقه. اگه روحت موقعی است که میخوای بیدار بشی، ملک داره روحتو برمیگردونه، برگردونه به کالبد، میشه رویای کاذبه، خوابهای شیطانی، دروغیه. تو خواب شیطان میترسونتت، دقت کردی؟ یا از خواب میپری وحشت زده هستی، زود صدقه بده. چرا؟ شیطان میخواد تلقین منفی بکنه. شما فکرت، ذهنت، توجهت درگیر اون فکر منفی میشه، ناخودآگاه به سمتش میری. صدقه بده دفع اون بلا بشه، دفع اون بلا کنه. روحت وقتی داره میاد پایین، شیطان میتونه رو تو تسلط پیدا بکنه. میدونستید؟ در هر شبانه روز خدا معاد رو داره در خودت به خودت نشون میده. وقتی منکر معادی و فی انفسکم، در خودتون، در درون خودت، افلا یبصرون، افلا تبصرون، فکر نمی کنی؟ تأمل نمی کنی؟ حضرت فرمودن میدونستی هر شب که این ملک میاد روحت رو میگیره تو به خواب میری، لحظه ای که به خواب میری لحظه ای که داره روحت جدا میشه. شما خیال کردی این عادیه، طبیعیه؟ هی تو گوش ما این غربیا گفتن طبیعت، نیچر، مادر طبیعت. خدا چی شد؟ حجت خدا کجاست پس تو این خلقت؟ همش شد طبیعت. طبیعیه میمیری، طبیعیه به دنیا میای، طبیعیه میخوابی، طبیعیه میخوری، گرسنه میشی. بابا آیتیتی که قرآن فریاد میزند که نگاه بکنید به آیات الهی چی شد. شما وقتی اسم طبیعت رو همه چی گذاشتی، طبیعت یعنی عادی، یعنی عادی زنده شدن، عادی مردن، عادی خوابیدن، عادی بیدار شدن، عادی، این عادی نیست. چرا میگی عادی نیست؟ امام میفرماید که میدونستید لحظه ای که ملک روحت رو میگیره تو به خواب میری، تا سحر که میخواد برگردونه چیکار میکنه؟ از حجت عصر با سلسله مراتب خودش اذن میگیره. آقا روحشو برگردونم یا بر نگردونم؟ اگر اذن بیاد که برگردون، روحت برمیگرده، صبح یه چرخی میزنی و یواش یواش بلند میشی و یه خمیازه میکشی و یه دوتا دست اینجوری به خودت میزنی و یا علی. اگر از نیاد ملک روحت رو بر نمیگرداند. انا لله و انا الیه راجعون میشی برادر. خواب طبیعی نیست، بیدار شدنت هم طبیعی نیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که تو بخوابی و بلند شی. کی اذن میده بخوابی به خواب بری؟ خدا و حجتش. کی اذن میده بیدار شی، روح برگرده در تو؟ خدا و حجتش. اذن ندن دیگه بیدار نمیشی. چند نفر دیدید خوابیدن صبح بیدار نشده؟ معاد رو حضرت میفرماید در درون خودت گذاشته. وقت این گردش زمین به دور خودش شب و روز پیش میاره. اگه همش روز بود چی میشد؟ چی خوش شده بودیم، تموم شده بود، رفته بود، حیات از رو کره خاکی جمع شده بود. اگه همه شب بود چی میشد؟ بازم همون سرما، خورشید نباشه گیاه در میاد، خورشید نباشه تبخیر میشه آبها، خورشید نباشه باران میباره، برف میباره، هیچی. بازم ظرف یک سال، یه 6 ماه یه جایی خورشید نتابد، قطب شمال چی میشه؟ تازه اونجا خورشید مایل میتابد، میدونید که 6 ماه روزه 6 ماه شبه، البته طیفه دیگه، تاریک تاریک نیست، روشن روشن هم نمیشه. حیات تقریبا میاد رو مینیموم، رو حد اقل ها قرار میگیره، موجودات تعدادشون کمه، کشت و زر نمیشه، حرارت نداره، رشد نمیشه، هر کسی نمیتونه زنده باشه. تازه نه صفر میشه، نه نزدیک به صفر، 6 ماه روز 6 ماه شب. این گردش زمین به دور خودش. حالا این گردش میاد دور خورشید قرار میگیره، یه مداری داره، یک محور داره زمین دور خودش میچرخه، یک محور هم داره دور خورشید میچرخه. از گردش دور خورشید ماه‌ها، سال‌ها پیش میاد، فصل‌ها ایجاد میشه. زمستان میشه میمیری، بهار میشه بیدار میشی، تابستان میشه میروی، پاییز میشه سست میشی. اثرات داره رو بدن ما، رو روح ما، تغییر فصول. بنابراین در روایات اهل بیت دستور داریم صبح پاییز بیدار میشی یه چیز خاص باید بخوری، با صبح بهارت فرق داره. ما مدل و سبک زندگیمون سبک غلط غربی و اروپایی شده، چه صبح پشیم چه شب بخوایم بخوابیم با چای شیرین، باید پشیم با چای شیرین میخوایم بخوابیم. امام میفرمان از اول ماه تموز مثلا صبح ها بلند شدی آب سرد دیگه نخور، آب ولرم بخور. تابستان بلند شدی سحر اول فلان شربت رو بخور. اینها رو کی میتونه یاد مردم بده، هدایت کنه مردم رو؟ حجت خدا. پس این محور و این مدار عجیب باید باشه براتون. من چند تا از دوستانمون که از اساتید فیزیک هستن میپرسیدم، میگفتن به کمترین تغییر این مدار کره زمین که دور خورشید میچرخه، یه مدار خاصیست، چند دهم درجه این مدار به هم بخوره، یعنی زمین هر سال از یه نقاط خاصی در فضا میچرخه دور خورشید که این فصول ایجاد بشه. الله اکبر. این اگر چند ده متر این مدار تغییر بکنه چه اتفاقی میفته؟ تمام چی برخورد میکنه؟ ماه به زمین، زمین به مریخ، مریخ به بغلیش، اون به خورشید، خورشید به خورشید بغلی. با اجازه شما با چند ده متر تغییر در این مدار خلقت به هم میخوره، خلقت به هم میخوره. خورشید دور چی میچرخه؟ خورشید هم یه دور دور خودش داره میچرخه، دور یک کهکشان دیگه هم داره میچرخه. اون کهکشان دوره چه مداری مدار داره؟ بله اونم داره دور یه چیز دیگه میگرده. عظمت‌هاش هم که گفتنی نیست. خیلی دوست دارم هی یادم میره این کلیپو بیارم یه شبی نشونتون بدم. اون کهکشان دوره چی میگرده؟ اونم دوره یه حقیقت دیگری. اون دوره چی میگرده؟ اونم دوره همه اینها تو آسمان اول دارن دوره یه چیزی میگردن. همه آسمان اول داره دور آسمان دوم میگرده. همه آسمان اول و دوم دور آسمان سوم میگرده. این اون روایتی نیست که براتون خوندم اندازه هاشو گفتم، و اندازه ها یک بحث، این مدارهای بحث دیگه است. چند ده متر مدار گردش زمین به دور خورشید تغییر بکند، کون و مکان به هم میریزه، نه کره زمین، نه خورشید منظومه شمسی، همه اینها به هم میخوره. درست شد؟ از زمین شروع کردیم، به منظومه شمسی رسیدیم، کهکشان راه شیری رسیدیم، آسمان اول، دوم، سوم، همه اینها. خب همه اینها گرده چی داره میچرخه؟ السلام علیک یا مدار و دهر و ناموس العصر. زمین و منظومه شمسی و کهکشان راه شیری و آسمان اول و دوم و سوم و پنجم و هفتم و همه اینها گرد یک وجود دارد میچرخد. دور کی؟ یه مدار داره، مدار دهر. مدار همه دهر یعنی خلقت. خدا رو فاکتور بگی، هر چی که هست، هر چی که میبینی و هر چی که به چشم تو نمیاد نمیبینی، اونا هم یه مدار دارن. اون مدار کیه؟ اون ناموس خداست، ناموس عصره. قربت علی ابن الحسین اینه که اون وقت بیاد با این ناموس عصر، ناموس خداست، مدار دهره در زمان خودش. قربتش اینه که اون وقت این شخصیت، اون روحشه، اون روحشه، روحش مدار دهره. ما مدار کره زمین رو فهمیدی برادر؟ این کره زمین رو همه عمرمون جون بکنیم نمیتونیم همه سوراخسان باهاشو در بیاریم، بگردیم ببینیم بفهمیم. هزار سال بشر داره زور میزنه، هنوز ما مریخ نتونستیم آدم بفرستیم. عصر تکنولوژی، انفجار اطلاعات، همه این حرفا رو داریم پشت سر میگذاریم، هنوز مریخ نتونستیم. اولین همسایه کجا؟ اولین همسایه کهکشانی نه، منظومه ای. نسبت به کهکشان منظومه مثل یه دونه نخود میمونه تو شهر تهران، برای اینکه ابعادش دستت بیاد، یه دونه نخود تو شهر تهران، نه تو این محل. اندازه منظومه نسبت به کهکشان. تک تکشون هم مدار دارن، چند ده متر. میگم پرسیدم از چند تا فیزیکدان، گفتن چند ده متر این مداری که زمین داره میره برمیگرده، این چند ده متر، 50 متر، 100 متر تکون بخوره، منظومه شمسی به هم میخوره، کهکشان به هم میخوره، همش به هم میخوره. الله اکبر. مدار و دهر و ناموس العصر. از حضرت آیت الله وحید شنیدم میفرمودن که دوران طلبگی ما یه بنده خدایی بود علوم غریبه داشت، پدر یا مادر یکی از همحجره‌ای های ما مریض بود، مریضی صعب العلاج گرفته بود، اطبا جوابش کرده بودن، ما نجف بودیم. یه روز تو حرم حضرت امیر بودیم، گفتن فلان کسک اومده که اهل علوم غریبه است. برادر اونی هم که اهل علوم غریبه است، تابلو و کارت ویزیت و این حرفا نداره. هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و زبانش دوختند. گویه کسی ما به ما معرفی کرد و ما گفتیم بریم این آقا رو ببینیم تو حرم امیرالمومنین. این منتظر بودیم، اون که نمیدونست، مثلا نمیدونست ما ایشونو میشناسیم. به ما گفته بودن فلانی این کار است. رفتیم تو حرم امیرالمومنین و منتظر بودیم این بنده خدا زیارتش تمام شد و آمد از حرم بیرون، اومد بره بیرون، این رفیق ما با ما بود، رفتیم جلو سلام کردیم و عرض ادب کردیم و به رو خودش میخواست نیاره که من کاری نیستم، اشتباهی دارید سلام میکنید. گفت ما در گوشش یواشکی گفتیم آقا ما شما رو میشناسیم. گفت کارتون چیه؟ من اینجا برای زیارت اومدم. گفتم مادر این دوست عزیز ما اطبا جوابش کردن، این مادرش ایران خودش نجفه، میخوایم ببینیم که شما چی میبینی، این مادرش عمرش به دنیا هست، این بابا میرسه بره به مادرش برسه قبل از مرگ مادرش رو ببینه یا نه، این بی خودی از اینجا نیفته بره تا ایران و زندگی و فلان و اینا نبینه مادره رو. گویشون گفتن بیاد یه گوشه تو یکی از این حجره های کنار حرم امیرالمومنین، ان شاء الله خدا نصیب و قسمت هممون بکنه با معرفت زیارت بکنیم. گویشون یه سینی کوچیکی از تو این خورجینش در آورد و یه رمل استرلابی داشت و انداخت و همین تا انداخت گفتش که مادر شما میمیره، شما هم از نجف بیرون نرو، نمیرسی به تشییع و تکفین و این حرفا نمیرسی. خب من خدا ناراحت شد، مضطرب شد و افتاد گریه کردن. من تو این فاصله این اومد جمع کنه، گفتم بذار یه چیزی رو بپرسم امتحان کنم. گفتم که آقا جان منم یه گم شده ای دارم، این گم شده منو میشه شما بگید کجای دنیاست؟ الان کجای دنیاست؟ من کجا برم دنبالش بگردم؟ گو نیت کن. نیت کرد. این سینیه رو فرض کنید شبیه همین سینی که اینجا هست، سینی رو در آورد دوباره گذاشت و یه رمل استرلابی داشت انداخت و یه جا خورد، متعجب شد، دوباره برداشت انداخت و تعجبش بیشتر شد، دوباره برداشت و انداخت و تعجبش مضاعف شد، عصبانی شد. گفت کیو نیت کردی؟ گفتم چطور آقا؟ گفت دفعه اول که انداختم من با یه حرکت دیدی اون رفیق تو این تا انداختم گفتم مادرت میمیره تو هم تکون نخور. دفعه اول اینی که تو نیت کردی انداختم اومدم ببینم کجای زمینه، فکر کردم من اشتباه انداختم، دیدم میخوام بگم اون کجای زمینه، دیدم زمین داره دور او میچرخه، زمین داره دور او میگردد. دومی رو انداختم دیدم خورشید هم داره دور او میگردد. سومین بار که انداختم دیدم دهر همه خلقت داره دور سر او میگرده. جز امام زمان نمیتونی نیت دیگری کرده باشی، درسته یا نه؟ گفتم بله آقا. صاحب العصر و زمان، بر صاحب زمان، زمان میتونه تأثیر بگذاره؟ امام زمان، امام یعنی چی؟ جلوتر، جلوی زمان حرکت میکنه. برادر ما نه علی ابن الحسین شناختیم، نه سید الشهدا فهمیدیم، نه امروز امام زمان میشناسیم. امام زمان، پیشوای زمان، زمان پشت سر او حرکت میکنه. مبنای زمان ما چیه؟ گردش زمین به دور خورشید. کسی که خورشید پشت سر او حرکت می کند، نه خورشید منظومه شمسی، اون خورشید اصلی هم پشت سر او حرکت می کند. مدار و دهر، مدار این حلقه گردش، این دایره‌ای که می گرد دور سر او باید بگرده. وقت برادر من و شما چه رابطه ای داریم با این حضرات، با این معصومی؟ هی میخوام از ذهنم دور کنم، نمیشه. قربت علی ابن الحسین منو میکشه که این آقا رو اون وقت 40 منزل قل و زنجیر به گردن، قل و زنجیر جامعه به دست و پا بذارن، منزل به منزل بکشونن، سر باباش رو جلو چشمش ببینه هر لحظه که سر از محمل در میاره. این علی ابن الحسین برادر قربتش به جایی رسید که شبهای پیش که تو دهه بودیم عرض کردم خدمتتون، از بس حتی خودش بگه حتی 20 نفر پیدا نمیشن محب ما خانواده باشن در مدینه و مکه. ام القرای اسلامی نمیگم کار خوبی، اما دیشب خدمت بزرگواری بودیم، سن و سالش بالا 60 چند سالش بود، گفتش که بنده خدای دیگه هم بود از مسئولین با ما بود و ایشون احترام میذاشت، میگفت حاج آقا فلان، میگفت برگشت گفت برادر من حاج آقا نیستم، به من میخوای لواقبی بگی یا بگو سید سیدم یا بگو آقا یا اسمم رو صدا کن، من حاج آقا نیستم. تعجب کرد، حاج آقا شما، آقا حاج آقا نیستم، آقا سید شما تو این سن و سال مستطی نبودی؟ گفت چرا؟ آقا حجت الاسلام؟ گفت میدونم. گفت بچه ها نرفتی؟ گفت غیر از این که خودم میتونستم برم، اوه 50 جایی به من دادن، من گرفتم دادم به این، اونی که نرفتن دوست داشتن برم. گفت خودت چطور نرفتی؟ گفت دلم نیست برم مکه. گفت چرا آقا؟ گفت من مکه برم مدینه نمیرم. آقا چرا؟ گفت جایی که تو کوچه‌ای که مادر منو سیلی زده باشن من برم اونجا چی بگم؟ من نمیتونم تو محله‌ای برم که قاتل مادرم هم اونجاست. معرفت دیگه، بچه سیده، مسلمونه، آقازاده است، فهیمه. نمیگم کار خوبیه بکن یا نکن، اما ببین این نمیتونه ببینه 1400 سال پیش اونجا مادرش تو اون کوچه پس کوچه‌ای که اطراف همون حرم، تو حرم رسول الله دیگه، اونجا سیلی خورده. یک رفیق دیگری داشتیم، این مکه یه دفعه رفت برگردوندنش، ببین چه بر سر رئیس کاروان اوورد، این برگشت. گفتم چت بود آخه؟ گفت مدینه میتونستم بمونم، مکه نمیتونستم بمونم. گفتم چرا؟ گفت هر دفعه که میرفتم میخواستم طواف کنم بسم الله و بالله وارد مسجد الحرام میخواستم بشم، یاد اون صحنه ای که ابی عبدالله الحسین با خوف زن و بچه با اضطراب و اضطرار تا طواف رو ترک کردن، اومدن بیرون، حرم را از حرم کردند بیرون. گفت نتونستم بمونم، انقدر دعوا شده بود با رئیس کاروان، اینو برگردونده بودن مدینه، گفته بود من مکه نمیخوام بمونم، برگردونده بودن مدینه، مدینه چند روز اضافه مونده بود، اومده بود ایران. ما این چیزا رو داریم، این مظلومیت و غربت علی ابن الحسین برادر، این مدار دهر ناموس عصر امام، یعنی پیشوا، یعنی جلوتر، یعنی آقای زمان، زمان دور سر او باید بگرده. علی ابن الحسین ناموس دهر کارش به اینجا برسه، کارش به اینجا برسه که ای کاش لا اله الا الله نمی دیدم اون صحنه ها رو، متولد نمی شدم که شام رو ببینم. چه بر سر او آوردن؟ او مظهر صبر خدام هست، ببین چی به سرش آوردن که صبرش تموم میشه، ببین چی به سرش آوردن که گفتم اگه بی بی زینب کبرا نبود چند مرتبه علی ابن الحسین، خودش حدیثه فرمود من جام تویی میکردم، جان در می آوردم از بدن، نمیتونستم ببینم. شما اون طرف رو ببین، این مقامات رو ببین، اینایی که خوندم شعر نخوندم، روزنامه نخوندم، خاطره که نقل کردم خاطره ممدلی بقال سر کوچه نبود، مرجع تقلید شیعه است داره حرف میزنه. باید عدالت داشته باشه، صادق باید باشه، امین باید باشه، دیندار باشه، خدا ترس باشه. داره میگه کیو نیت کردی؟ انداختم میبینم، فکر کردم من اشتباه انداختم، کره زمین داره دور سر او میچرخه، من میخواستم ببینم اون کجای زمینه، انداختم میبینم کره زمین و خورشید، یعنی این منظومه داره دور سر او میگرده، انداختم میبینم بار سوم دیگه هرچی علم داشتم به خرج بردم، میبینم کل خلقت داره دور سر او میگرده. کیو نیت کردی؟ جز امام زمانت نمیتونی نیت دیگری کرده باشی؟ گفتم بله آقا، امام زمانم رو نیت کرد. علی ابن الحسین هم در زمان خودش همین مقام رو داره، همین درجه رو داره. وقت بنشینه ببینه با نوامیس رسول الله چه برخوردهایی دارن میکنن. این حجت خداست علی ابن الحسین. ما نه جنبه بشریش رو شناختیم، جنبه روحانیش که هیچ، جنبه نورانیش اصلا بنو شما تعطیلیم، حرفی نداریم بزنیم، خدا میشناسد و خودشان. جنبه روحانیشون، جنبه جسمانیشون، اینهایی که اتفاقا الگو و اسوه هستن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله. این ادامه آیه رو کسی معمولا نمیخونن، این ور اون ور نقل میکنن، همین تا اسوتون حسنه میگن. ادامه آیه مهمه، خدا میفرما، کلام خداست، قرآنه، لمن کان یرجو الله، برای کسی که خدا را بخواهد تو الگو و اسوه حسنه هستی. برادر ما کدوم کارمون شبیه علی ابن الحسینه؟ مقام بشریش رو میخوام بگم، اون مقام مدار و ده ناموس العصر امام الزمان رو کاری ندارم، نه من دانم و نه شما، نه من میفهمم و نه شما پیشکش. در مقام بشریش شما حرکت و زندگی و حرکات و سکنات علی ابن الحسین رو ببینید. به این دلیل گفتن شیعیان ما تأثیر بکنن، نگاه بکنن ما چی کار میکنیم تو کارهای روزمره انجام بدن. اون کسی که میگی کی گفت بر خاک حسین ابن علی مقدس صورت بگذار؟ مدار و دهر، ناموس العصر، امام زمان. تو اربعین که اومدن کربلا، اومد بالا سر قبر حسین ابن علی، یه مشت خاک برداشت، گفت یه کیسه بیارید، یه کیسه آوردن، چند مشت خاک برداشت، ریخت تو کیسه، با خودش برد به مدینه. از اون روز علی ابن الحسین سجده هاش رو خاک قبر حسین ابن علی بود، میگفت میخوام ارتقاء درجه و مقام بگیرم. کی؟ علی ابن الحسین. کدوم خاک؟ خاک تربت حسین ابن علی. اومدن دیدن داره تسبیح درست میکنه، آقا این همه تسبیح داریم، فرمودن این از خاک تربت سید الشهداست، هر ذکری که میدونستی، شما با این تسبیح عادی که دستته یه ذکر میگی یه ثوابی داره، فرمودن هرچی فرمودن، نمیدونم یک لا اله الا الله فلان درجه میده، در بهشت خدا چه میده، با تسبیح تربت بگی، اگه پخته شده باشه 100 برابر نسبت به اون تسبیح مثلا عادی که دست ماست 100 درجه بیشتر داره، 100 برابر. اگه نپخته باشه 1000 درجه، 1000 برابر. یک سبحان الله 1000 سبحان الله برات نوشته میشه، یک الله اکبر 1000، الف عدد کثیره ها برادر، یعنی بی نهایت. این خاک قبرشه، خودش کیه؟ این خاک قبر حسین ابن علی است. حالا اومده طرف میگه وارد شدم، 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه، آقا علی ابن حسین بدهکار کیه تو خلقت؟ چه خونی رو به ناحق ریخته؟ کدوم حقی رو ناحق کرده؟ کلاه کدوم برادر دینیش رو برداشته؟ کدوم دروغ و دغل رو تو زندگی و کاسبیش داشته؟ میگه اومدم پشت در، دیدم آقا سر رو سجده است، الان ور میداره، الان ور میداره، الان بلند میشه، صبر کنم این پا اون پا، برم برگردم، دیدم 4 ساعت علی ابن الحسین اون سجاده خاکی که از قبر سید الشهدا آورده صورت رو خاک، الهی عبیدک بفنائک، علی ابن الحسین امام زمان مدار دهر به خودش نمیگه الهی عبدک، عبد یعنی عبد، یعنی بنده، یعنی خاضع، یعنی متذلل خاشع، میگه عبید. عبید میدونی یعنی چی؟ اسم تسخیره، تو زبان عرب میگن اسم تسخیر، یعنی کوچیک کننده، خار شده. الهی عبیدک، خدا بنده کوچیکت، بنده ریزت، بنده خردت اومده، سر به سجده در مقابل تو گذاشته. برادر بعد نماز چقدر با توجه سجده شکر به جا میاری؟ چقدر سر رو خاک میگذاری، با خدا راز و نیاز میکنی؟ این ربطی به مقام امامت علی ابن الحسین نداره ها. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه است، این الگوه، این ربطی نه چون اون امام بود این کارو میکرد، نه برادر، او عبد بود، من و تو هم عبدیم. اون میگه من عبیدم، عبید بنده کوچیکه، من و شما چی هستیم؟ وقتی علی ابن الحسین در محضر خدا میگه الهی عبیدک، بنده خورده، بنده کوچیکه، بنده ذلیلت اومده، من و شما چی باید بگیم برادر؟ عبیدک بفنائک، مسکینک ببابک، خدا گدات اومده در خونت اومده، فقیرک بفنائک، خدا بیچاره تو اومده، میگه فنائت و فدای توی خدا بشم. این مقام مقام بشریشه ها، این مقام مقام حجت اللهیش نیست، اینو داره انجام میده، من و شما ببینیم او راست انجام میده، دروغ تعارف نداره، من و شما ببینیم او رو الگو و اسوه حسنه قرار بدیم. برادر تو نماز یه خورده تأمل کن، تو سجده نماز یه خورده حوصله کن، یه لحظه حوصله کن. همین علی ابن الحسین میفرماید اگر عبد میدانست در سجده چه قدر به قرب خدا نزدیک، خدا چه توجه ویژه‌ای داره بهش میکنه، سر از سجده بلند نمیکرد. واقع این علی ابن الحسین، این مقام عبادتش تا اونجا برسه که سنی داره نقل میکنه، از ذهبی سنی ندارم نقل میکنم عمدن، روایات ما که الا ماشاءالله، ذهبی سنی میگوید هو زین العابدین و سید الساجدین. ازش سوال میکنن ذهبی تو که شیعه نیستی چرا این لقب رو برای این میگی؟ میگه من لقب رو من ندادم، خدا داده. اون ماجرای ماری که افعی که میاد در موقع نماز سمت علی ابن الحسین نیش میخواد بزنه ایشون رو، ایشون توجه نمیکنه، التفات نمیکنه، هر کلکی رو که شیطان میگذند یک لحظه توجه علی ابن الحسین رو از بندگی خدا، خضوع در مقابل خدا برادر، یک لحظه منعطف کنه نمیتونه. میگه هاتفی بین زمین و آسمان فریاد زد انت زین العابدین، تو زینت عبادت کنندگان. برادر من و تو عبادت کننده نیستیم. میدونی زینت عبادت کنندگان یعنی کی؟ یعنی آدم ابوالبشر که وقتی از اون باغ و بهشت بیرون شد 100 سال زجه زد در مقابل خدا، اینجور عبادت کرد خدا. یعنی نوح که 100 سال زجه زد، یعنی زکریا جزو بکائینن، اینا بکائون بزرگ دنیا هستن، یعنی یعقوب نبی که انقدر گریه کرد در فراق یوسف، چشمانش سوی خودش رو از دست داد، اینا عبد خدا بودن. قرآن بخون ببین چه کسانی رو گفته عبادون المرسلین. هر حاجی بازاری و امثال بندهی رو خدا نمیگه عبد ما. آدم و نوح و زکریا و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی عباد خدا هستند. زین العابدین زینت اونهاست، نه زینت من و تو. مایه آبروی آدم ابوالبشره علی ابن الحسین، مایه آبروی، یعنی ابراهیم آبرو از چه کسی میگیره؟ ابراهیم مگه عبد خدا نیست؟ خلیل الله نیست؟ ابراهیم آبروش رو وامدار کیه؟ علی ابن الحسین، زین العابدین. اینا عبدن. خیال نکنیم من و تو رو خدا گفته عابدین، بعد علی ابن الحسین زینت من و شماست. وقت این آقا با این مقام، با این درجه، از در خونه یه روز میاد بیرون تو مدینه، تو ایامی که گفتم بتونین از کربلا برگشتن چه حال و روزی دارن. یکی از سادات، نام نمیبرم کی، از پسر عمو میاد جلو، حرف زشت و رکیکی به علی ابن الحسین میزنه. همین دوست بنی هاشمی که دنبال علی ابن الحسین، آقا بذار بذاریم تو دهنش، به امام زمانش نفهم داره بی احترامی میکنه. حضرت فرمودن که صبر کنید، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب بول محسنین. گفتن ببینیم که علی ابن حسین این آیه رو خون میخواد چی کار بکنه. حضرت فرمودن پول هرچی تو خونه است بردارید بیارید. آوردن و بریم خونه این بابایی که به من فحش داد، کدومتون بلدین؟ گفت من بلدم یکی از این حساب. گفت بریم در خونش. رفتن در خونه و وارد شدن. آی چی میخوای اینجا؟ حضرت فرمودن تو از اقوام ما هستی، ما اومدیم صله رحم بکنیم با تو. من فحش میدم به تو، تو اومدی صله رحم با من بکنی؟ دو مرتبه علی ابن الحسین آیه رو تلاوت کردن، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. نمیخواست راه بده، درد ما رو میدونه علی ابن الحسین. حضرت فرمودن یه صله‌ای برات آوردیم، هدیه‌ای آوردیم. چیست؟ یه مقدار پول تو خونه بود. تا گفت پول اومد جلو، قربت علی ابن الحسین رو پول رو گرفت و آقا بفرمایید بفرمایید، خیلی خوش آمدید. این قرب، این علی ابن الحسین کیه؟ ایشون، ایشون پسر عموی علی ابن الحسین ها. این قربت تو مدینه، نه تو اسپانیا، تو مدینه پسر عموش باهاش اینجوری داره برخورد میکنه. یادتونه گفتم مجبور شد بره از بازار غلام و کنیز بخره؟ که این احادیثی که من دارم برای شما میخونم، نه من قدرش رو میدونم نه شما، به دست من و شما برسه بفهمیم هدایت یعنی چی، نور یعنی چی، امام زمان یعنی کی. هی دلم نمیاد یه دونه مقاماتش میخوام بگم، یه دونه از اسوه بودن و الگو بودنش. بابا باید نگاه بکنیم. تو بحث حج گفتم، تو اون سیدی حج ما هست، دیدن که علی ابن الحسین اومده ایام حج، اومده برای حج با یه کاروانی، اومده نزدیک شطور میخواد محرم بشه. همه حاجی ها رسیدن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، میان میگن و محرم میشن و را میفتن میرن. دیدن علی ابن حسین از رو شطوره میاد پایین، میخواد بیاد پایین، رنگش عوض شده، بدن میلرزه، دوباره میشینه. آقا نمیای لبیک بگی محرم بشیم بریم؟ حضرت فرمودن میترسم بیام بگم لبیک، ندا بیاد لا لبیک. اون میفهمه برادر، من و توی که تخمه ژاپنی و تخمه کدو تو کیسمون ریختیم داریم لبیک اللهم لبیک تخمه میشکنیم، دیدم ها، ما میفهمیم حج یعنی چی، ما میفهمیم عبد خدا شدن یعنی چی. همه حجاجی که اون سال کنار علی ابن الحسین دارن میرن که طواف خانه خدا انجام بدن، که عبادت کنن، که بندگی کنن، برادر معنای حج چی بود؟ حج ای قصد الال امام، حج یعنی قصد و نیت و توجه به امام کردن. وقت این علی ابن الحسین مونده اونجا رو شطور اینجور رفتار میکنه، این امام دیگه نفهم، تو باید بیای در خونه این، تو باید دور این طواف کنی، این بیت هم دور این داره طواف میکنه، بیت الله. خاطرتون هست دیگه همین پریشبا بود گفتیم دیگه، خطبه ای که خون تو مسجد اموی، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکه و منا، انا ابن، من فرزند اینها، نه بالاتر. فرزدق شاعر اومده، حشام ابن عبدالملک اومده برای حج، میخواد طواف کنه دیگه، خلیفه رسول الله، ملت هم دلشون از این پر ظالم بود، را نمیدادن بیاد جلو تو طواف، هی این شرطه ها هل میدادن با نیزه، برو اونور، برو کنار، ملت محل نمیذاشت. یک مرتبه دیدن حالا یه آقایی اومد جلو، جمعیت باز شد، کوچه داد باز شد، باز شد، این آقا اومد خودش چسبین شونه به شونه کعبه داره طواف میکنه، ذکر میگه، این نگاهی کرد و گفت کی این؟ میشناخت، میشناخت. این وزیرش گفتش که نمیدونم کیه، نمیشناسم، فرزدقم ایام حج اینم اومده برای طواف. الله اکبر. مدح یعنی فرزدق، مدح کننده یعنی اونی که کسی که مدح ما میکنه، کسی که یک بیت در حق ما بسرایت مقام ما رو، آنچه که هست دا. ببخشید عذر میخوام، عزیز خودم، برادر خودم که اصلا هم خون و هم سنخ این حرفایی که من میخوام بزنم نیست، آی واق واق و آی سگم سگم و آی کلب آستان حسینم و چنین و چنان، نه ها، فرزدق، مدده یعنی فرزدق. حشام تو این آقا رو نمیشناسی؟ بذار بهت معرفیش میکنم. هذا الذی یعرف البطحاء والحرم، تو نمیشناسی؟ تو مهم نیست نشناسی، کی باید بشناسه؟ زمین مکه او را میشناسد، حرم امن الهی بیت الله او را میشناسد. هذا الذی یعرف البطحاء والحرم والبیت یعرفه والحل والحرم، بیت الله او را میشناسد. بدبخت، تو باید بیای طواف این آقا بکنی، تو نمیفهمی. والبیت، بیت الله، بیت الله رو 10 شب باید حرف بهتون بزنم جا بیفته، یک ذره باز بشه بیت الله یعنی کجا، نمیدونیم، ما نمیفهمیم، خبر نداریم. اون بیت الله داره دور سر اون میگرده برادر، تو نمیشناسیش حشام، این شخصیت بیت میشناستش، تو عددی نیستی که نشناسیش. کینه به دل گرفت حشام، بد کینه ای به دل گرفت، هم فرزدق رو دستور داد زندانی کنن، تنبیه کرد، هم بعدن کینه ای شد که باعث قتل علی ابن الحسین همین کینه شد. خبر رسید فرزدق رو آقا گرفتند و زندان کردند و شکنجه دارن میکنن به خاطر اون قصیده ای که قصیده طولانیه، نه وقت هست نه من الان خلاصه همشو از حفظ ندارم که براتون بخونم. حضرت فرمودن که برید هرچی پول هست بیارید، آوردن و 12,000 دینار طلا علی ابن حسین پول در آورده. برید بدید خرج کنید فرزدق و نجات بدید. کسی که یک بیت درباره ما بگوید ما را معرفی کند، خدا در بهشت، در بهشت خلد چنان جایگاهی برای او تعبیه کند که همه قبطه حال او را ببرند. این جون خودش رو گذاشته برادر. حضرت پولی فرستاد و آزادش کردند و بعدم یه پول گنده دیگری فرستاد برای فرزدق. خوش به حال معرفتش. تا پول اومد وکیل حضرت اومد گفت آقا ما برای پول برای شما مدح شما رو نکردیم، ما پول نمیخوایم، ما مدح شما رو کردیم، خواستیم اسممون تو دفتر مداحان شما نوشته بشه، پول نمیخوایم آقا. حضرت فرمودن نه بگیر، بگیر، من میگم امام زمانت امر میکنه، بگیر پول به دردت میخوره. گرفت و رفت به کارش زد. و تو حالا همین موقعیت یه عده‌ای هستن، توابین، قیام توابین رو شنیدید دیگه، اینها اومدن یه کاری را انداختن همزمان تقریبا یه خود بعد مختار قبل مختار. اینا اون روزی که باید علی ابن الحسین و سید و شهدا رو یاری و نصرت میکردن نکرد. همچین که کار از کار گذشت، علی ابن الحسین بر شطور و لنگ سوار شد و قل جامعه برگردن علی ابن الحسین دیدن دردشون گرفت، اووردن کاروانو به کوفه. گفتم اینا زجه زدن، مردان داریم که لط به صورت زدن، صورتها خونی شد از دیدن صحنه علی ابن الحسین. حضرت فرمودن نکنید این کارها رو. اون موقعی که باید امام زمانتون نصرت میخواد، کمک میخواد، نشستید، حالا الان میخواید چیکار بکنید؟ خودتونو به کشتن میدید. رفتند و یه عده‌ای هم این سر رو فاش کردند و اینا قتل عام شدن توابی. اینه که امام سجاد علیه السلام روایت شو اصری داشتم میدیدم، فرمودن که خداوند یغفر الله للمؤمنین کل ذنب، خدا بر عبد مؤمن خودش همه گناهان رو میامرزه، هر گناهی که مؤمن کرده باشه، مؤمنا به شرطی که با ایمانم از دنیا بره، ایمان آریتی نه، ایمانی که وقتی عزرائیل رسون به اینجا گرفت بتونی بگی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان علیان و اولاده المعصومین حجج الله. اگه اون لحظه گفتی مؤمن مردی برادر، الان معیار نیست. یه کاری بکنید برای اون لحظه و اون ساعت، یه کاری بکنید. آقای بسیطی میگی کاری بکنید، کاری داری بگی که ارزشمند باشه بکنیم این کار رو؟ بله 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 میشناسم. بله، در زیارات امام زمان علیه السلام، یک زیارت مشهور همه اسمش رو شنیدید، خیلیتون هم موفقید به خواندن قرائتش. من یه وقتی توفیق داشتم هر روز حداقل روزی یک مرتبه امام زمان علیه السلام رو به این زیارت زیارت میکردم، حفظم از بر هستم. یه خود مداومت کنید یاد میگیرید. سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. این زیارت رو داشته باشید. یه دعایی بعد از این زیارته، تو اون دعا چی میگیم؟ عقاید صحیحه رو دونه دونه. زیارت یعنی چی؟ ملاقات روحی، لقاء. امام زمان رو شاهد میگیری، خودت رو در محضرش قرار میدی، میگی آقا شما امانتدار خدا روی زمین هستی، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباد. امین الله، زیارت امین الله دیدید دیگه، زیارت امین الله رو در مورد همه اهل بیت میشه خون، جا و مکان هم نداره، همینجا میتونی بخونی، حتما لازم نیست تو حرم علی ابن موسی باشی. به نیت زیارت امام زمان گاهی میشه بخونی. این زیارت آل یاسین که گفتم، چرا به زیارت امین الله گریز زدم؟ میخواستم این صفت امام زمان معرفی بشه. امین تر از امام زمان خدا بنده‌ای نداره. امام زمانتون رو شاهد بگیرید فردا صبح جمعه است. شاهد میگیریم تو زیارت آل یاسین و این دعای بعدش میگیم یا حجت ابن الحسن، آقا امین تر از شما که خدا بنده ای نداره، من عقایدم رو راجع به توحید، نبوت، عدل، معاد، مرگ، برزخ، قیامت، رجعت و همه اینها میخوام خدمت شما اقرار کنم، بعد اینها رو به شما امانت بدم. امانت، شما امانت دار خدایی دیگه، شما خیانت در امانت نمی کنی، جنس شما با ما فرق داره. برای کی میخوای این امانتو؟ آقا لحظه ای که عزرائیل جان رو به اینجا رسوند، میخواست قبض روح بکنه، آخرین جملات و کلمات رو میخواستم بگم، لطفاً شما این امانت رو به من برگرد، من با ایمان و اعتقاد صحیح، نه ایمان آریتی، از دنیا برم. بسم الله. یکی از راه هایی که بچه هایی میپرسن آقا چیکار کنیم با امام زمان، چجوری ارتباط برقرار کنیم؟ بسم الله. آقا این عقاید من تصدیق میکنم خدمت شما، امانت میدم، شب اول قبرم به من برگردون، اون موقعی که نکیر و منکر میان، اون موقعی که اون دو ملک میان، من ربک، من نبیوک، من قبلتوک، من کتابوک، من اماموک، اونجا این امانت رو به من برگرد. این کارو بکنید، یه ما جوانترا، یه ما مداومت کنید، 10 دقیقه هم طول نمیکشه. یه از این کارتی ها هست دیگه، دعاهای کارتی، زیارتنامه های کارتی، این زیارت آل یاسین بذار تو جیبه، تو گوشی ها هست الان، خیلی از این گوشی ها داره، اینو بخونید، یه ما تمرین کنید، حفظ میشید. هر روز امام زمان رو میتونی زیارت کنی، لقاء، ملاقات با امام زنده. من خیلی وقتا توفیق دارم هر روز، خیلی وقتا هم توفیقم نمیشه دیگه، یه وقتی گرفتاری داریم نمیرسم. حالا علی ابن الحسین به عنوان امام زمان اون عصر داره میگه برادر مؤمن، خدا همه گناهان مؤمنین رو اگه مؤمن بمیرند می آمرزد، الا متاسفانه گرفتاری امام است، الا ترک و تقیه. الله اکبر، خدا همه گناهان رو از مؤمن می آمرزد مگر ترک تقیه، جایی که باید تقیه کنی نکن. من باید بگم، حق رو باید بگم، بی خود کردی. اون که علی ابن الحسین بود سکوت کرده نشسته تو خونش، تو چی کاره ای؟ الا ترک و تقیه. دومیش دوتا کاره که خداوند مؤمنم باشی بمیری نمی آمرزدت، علت هم ده. اول ترک تقیه، دوم خدایا پناه میبرم به سید الشهدا رحمت واسعت، از این که میخوام بگم تضعیع و حقوق الاخوان، حق برادر دینیت رو ضایع کرده باشی، حق مالیش، حق آبرویش، حق حیثیتیش. اگر حق مؤمن برادر داری، تا زنده ای، تا فردا خبر نیامده بانگی برآمد خواجه مرد، مردمی که مؤمنینی که برادران دینی که حق به گردنت دارن، یا تو حقشون رو ضایع کردی، برو برادر حلالیت بطلب، و الا وای به حالمونه ها. علی ابن الحسین زبان خدا داره حرف میزنه ها، حرف من نیست. همه گناهان دیگرت رو خدا میامرزه با ایمان اگه بمیری. گفتم چیکار کن که با ایمان بمیری. امانتدار خدا روی زمین رو معرفی کردم، الا این دو گناه، ترک تقیه، حق برادران دینی. وقت گذشت، مطلب باز مطالب خوبی رو انتخاب کرده بودم، انشاءالله جلسه آینده. مثل دیشبی اگر از باقر العلوم شکافنده علوم آل الله سوال میکردی یا امام باقر دیشب چگونه بر شما گذشت، امام باقر چی میفرمودن؟ شبی که علی ابن الحسین رو آوردن کنار عموی بزرگوارش امام مجتبی، میخوان تو جنت البقیع دفن بکنن، آقا چی بر شما گذشت؟ خیلی سخت گذشت. آقا موقعی که میخواستی غسل بدی بدن رو چی دیدی؟ برادرمون اشاره کرد. چی دیدی؟ آقا طبیعیه بغضش بتره که بگه بعد از 37 سال جای قل و زنجیر بر کتف و بدن علی ابن الحسین دیدم. آقا موقع غسل اینها رو دیدی؟ بله. آقا موقع کفن چی؟ خیلی سخت گذشت. امام میفهمه امام چیه؟ من نمیفهمم علی ابن الحسین چه نعمتی بود. آقا موقعی که ایشون رو در قبر، در قبرستان بقیع میخواستی بگذاری چه بر شما گذشت؟ خیلی سخت گذشت. اما سوالم رو اینجور بپرسم، آقا بر شما بیشتر سخت گذشت موقع دفن پدرت علی ابن الحسین، یا بر علی ابن الحسین بیشتر سخت گذشت اون شبی که بدن ابی عبدالله رو میخواست در کربلا به خاک بسپره؟ نه، بر پدرم بیشتر سخت گذشت. چرا بر پدر شما بیشتر سخت گذشت؟ من بدن به پدرم رو درسته که اثر قل و زنجیر روی اون بدن بود، اما بدن سالم بود، ولی پدرم وقتی بدن پدرش حسین رو میخواست در قبر بگذاره، بنی اسد رو صدا کرد، هر جوری میخواست بدن رو بلند بکنه، مقطعتان به دما، بدن قطعه قطعه است، بدن ابی عبدالله رو نتونست بلند کنه. سزا زد یه تیکه حسیر، یه تیکه بوریا بیارید، کم کم بدن ابی عبدالله رو برداشت، گذاشت رو این تیکه حسیر بلند کرد. آقا موقع غسل بر شما بیشتر گذشت، سخت گذشت، یا بر علی ابن الحسین؟ بابا من با احترام بدن پدرم رو غسل دادم، کفن کردم، سلام بر اون بدنی که به خون تنش غسل داده شد، سلام بر اون بدنی که بیابان کربلا کفن اون شد. آقا موقعی که امام سجاد رو در قبر گذاشتی، تلقین خوندی، شما وارد قبر شدی، صورت به صورت پدرت گذاشتی، به شما بیشتر سخت گذشت یا به علی ابن الحسین که وقتی آمد بوسه ای بر بدن ابی عبدالله بزنه، دید سر در بدن نداره، لبها رو بر اون حلقوم بریده شده گذاشت؟ یا رب الحسین، دخت الحسین، اشبه صدر الحسین به دور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات زبل حقوق، گذشتگان اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمتگزاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.